از داستان سیاسی پلونیم 16 منم روایت خودم رو بگم. در پلونیم 16 سه تا بحث مطرح شد. حزب بعد از منصور حکمت، اوضاع سیاسی و چیزی که تحت عنوان سقوط جمهوری اسلامی و اوضاع سیاسی و بحث لیدری. تو بحث اول بحث بعد از منصور حکمت و اوضاع سیاسی رو کورش مدرسی مطرح کرد و بحث لیدری رو من مطرح کردم. معلوم بود قبل از بحث سیاسی، بحثایی که قبلا داشتیم، فضا در حول و حوش بحث لیدری فضا کاملا قطبی شده بود و این تأثیر گذاشته بود به نظرم گوش شنوا کم شده بود. به نظرم هر ملاحظه و انتقاد در سطح معقول خودش یا ابعاد دیگه‌ای به خودش میگرفت و حتی این به درجه در پلنوم 17 وجود داشت، حتی در برخورد به بحث حمید تقوایی. ولی اما از خود اون بحثای سیاسی شروع کنم. اولی مسئله این بود، به نظر من کوریش با این متد درست و دخالتگرانه گفت خلا و کمبودی در سیر حرکت ما برای ایفای نقش و گرفتن قدرت هست و باید به اون جواب بدیم. در صورتی که نفس این که خلایی هست، کمبودی هست، یه کاری باید کنیم، یه چیزی رو باید پر کنیم، برای رفقای دیگه اصلا مطرح نبود. خود این و جمله به طور مشخص، کسی که به طور مشخص تر یادمه، برای رفیق آذر مازی اصلا مطرح نبود. میگفت اصلا چون این خلا و کمبودی نیست و داریم کار خودمونو میکنیم و حد اکثر یه بیانیه در مورد آزادی های سیاسی رو بدیم، ولی کل اون اوضاع و اون مسئله. ولی به تدریج خود این یه کلنجاری خواست، یه بحث خواست که باید بریم به این سمت و به این مسئله جواب بدیم، بریم پای بیانیه و بریم پای قطعنامه. خود علی جوادی در سمینار جدا میکنه، نادرم چون این چیزی رو گفته، میگه اونم گویا توی یادداشت شخصیش هست، نادرم گفته یه کمبودی هست، یه مسئله هست، باید جواب بدیم. و تازه انتقادش به کورش اینه، میگه اونم از نادر شنیده و این نگفته این سوال اون بوده، اون مسئله اون بوده. نمیدونم این چه مسئله رو حل میکنه، ولی من سوالم از علی جوادی اینه، اگه این مسئله رو میدونستی و این کمبود و خلا هست، میدونم خودت موافق بودی، چرا هیچ وقت تو این جدل مباحثه از بابا نادرم اینو میدید؟ بنابراین نفس این که خود اینو تبدیل کنیم به صورت مسئله و موضوع بشه و باید جواب داد، مسئله ای بود. بیلا ظاهرا خوش و خرم همینطوری اوضاع هیچی نیست و داریم کارمونو میکنیم به این مسئله نپرداست. با این شیوه و بنظرم با متد درستی به این مسئله پرداختیم و رفتیم پای بیانی و قطعنامه. من این متد و متد کوروش رو کاملا درست میدونم و درست میدونستم و اینو تو نامه ای که الان روسایت از نوشتم. اما به نظر من در بطن این بحثا نتیجه گیری در مورد مجلس مؤسسان و دولت بازمانده از 2 خرداد اینا به نظر من غلط بود و موافق نبودم. همون موقع نظر خودم رو گفتم، ملاحظه خودم رو گفتم، سر این توافق نظر نداشتم. با متدش موافق بودم، با خیلی از پروبلماتیکایی که مطرح میکرد و مسائلش موافق بودم. به نظرم کماکان در اون سنت دخالتگرانهی بود که میباید داشته باشیم و این نتیجه رو درست نمیدونستم. بودم چه نظرمو گفتم. ببینید اینجا میخوام به یک مسئله اشاره کنم. من متحد سیاسی کورش مدرسی هستم، محفل سیاسی اون نیستم، اون هم نیست با من، بقیه هم همینطور. وقتیش اینه در سیستم محفلی بعد از رفقا اینو نمیگنجید. نفس این که سر لیدری از شمایت کنی یا سر بعضی مسائلی دیگه کافی بود. برحال هر اتهامی به نظر خودشون میشه به کورش زد، به تو هم بزنن. تازه اون چیزی به کورش هم زده میشد به نظر من اتهام بود. وقتا اون وقتا که بحثا مطرح شد در مورد این اوضاع سیاسی اینا، رفقای دیگه متنوع اظهار نظر کردن. حتی اکثر و تندترین نقدی که به این نتیجه گیری ها گفته میشد این بود که این راسته. اما رفقا من سوالم اینه، این آخرین سمیناره همون بحث هست، همون بحث های پلنوم 16 و اون نوار 45 دقیقه که اشاره میکنم، اون داره حد اکثر گفتین راست. همون بحث است، هیچ تغییر نکرده، وارد هیچ سند و مصوبه حزبی هم نشده، دو سال هم گذشته و الان بعدا برمیگردم تو این فاصله خود کوروش و بقیه هم چه کارهای دیگه ای شده. این چه سیستم تحلیلی و فکریه؟ امروز به اون بحث برگشتیم، چیزی که بد به اون وقت حدث بود امروز فوری تبدیل شده به کمونیسم بورژوایی، به سوسیال دموکراسی، به بغایر برنامه، به خارج از حزب. این سیستم، این تناقض رو چجوری توضیح میدی؟ تازه خود حمید تقوایی در بحثای اون وقتش از خود من شلتر برخورد کرده، یک کلمه راست و اینا رو به کار نبرده، چون این ارزیابی نداشته، رفقای دیگه داشته. میپرسم رفیق حمید، رفیق علی، رفیق آذر ماجدی، این سیستم تحلیلی شما چگونه است؟ این تناقض رو چگونه جواب میدین؟ اون دوره یه جوری تحلیل کردیم و یه جور برخورد کردیم، امروز همون فرمون بندی ها و همون بحث ها که تازه الان من بهش میرسم، تازه یه تحریفات دیگه خوال اینا ایجاد شده، چطور تبدیل شد به تو پروسه چه مکانیزم تحلیل تبدیل شد به کمونیسم بورژوایی؟ مثلا واقعا به درستی کمونیسم بورژوایی رو میشناسین؟ یه فصلی هست در دنیای بهتر به اسم کمونیسم بورژوایی، منصور حکمت اونجا مشخصاتش رو گفت، همینجوری توی یک جلسه یه نقل قول از یکی آوردن، واقعا میشه گفت کمونیسم بورژوایی؟ جالبه اون شب رفیق حاضر مازی میگفت این بس اینجوری و راست و غیره، یه اسم باید روش بذاریم، حد این مونده بود فقط شیر و خط بیاندازه که برای اون اسمه، و همونجا ساخت شد فکر کمونیسم بورژوایی، سوسیال دموکراسی. این چه سیستم محصوم و بارز ایدولوژیکه و چه سیستم تحلیلی عمیقیه؟ و فقط سوسیال دموکراسی و کمونیسم اینا جنبش ها هم خودشون جنبش های بزرگ و کله گنده، خصوصیات و مشخصات خودشونو داره، هر عضو بالای این حزب، اونم کسی مثل کوروش مدرسی توی یک جلسه، فرض کنیم به نظر شما دو تا فرمول بندی راست و گفته، فوری میشه کمون، به قول خودتون توی یکی از این جلسات گفتین هر جیمت جیلا ترلی شد کمونیسم بورژوایی. چطور؟ واقعا جای تردید نداره این سیستم تحلیلی؟ در اون نوار 45 دقیقی که همین تقوی اشاره بهش میکنه، من درست یادمه در جواب کوروش با این شروع میکنه، میگه بحث کوروش اصلا مرحله‌ای کردن اینا نیست، اساس نقدش این بود که پیروزی رو تصویر نمیکنه، نمیدونم پیروزی رو براش نمیشناسه. چطور به این نتیجه رسیدین که این بحثای کوروش مرحله‌ای کردنه؟ من میپرسم همان بحثا و تحلیلا بعد از دو سال به قول خودتون وارد هیچ سند حزبی نشده، ولی امروز این تحریرا رو روش سوار میکنین، میگین مغایر برنامه است و به این معنی میخواین نتیجه بگیرین این متعلق به خارج برنامه، این افکار به خارج برنامه، و بعدا میگم با چه هدفی. اینم چرا اون وقتا این ادعا رو نداشتیم؟ آیا دو سال احتیاج به فکر کردن داشتیم تا به این تحلیل امروز برسیم؟ تحلیل های شما اینجوری یه جایی باید گذاشته بشه، هی پخته بشن، تکمیل بشن؟ تحلیل تحلیله، اون روزی که مسئله رو دیدین و راست چپ سانتر هرچی اون وقت باید بگید. دنشی میپرسم اون برخورد دوگانه در اون وقت یه جوری برخورد کردیم، این برخورد امروز چجوریه؟ به این معنی این برخورد دوگانه و این دوبل استانداری رو چگونه توضیح میدی که در موارد متعدد دیگه من میبینم؟ خب به نظر من تازه امروز برای توجیه این ادعاها که این کمونیسم بورژوایی، سوسیال دموکراسی غیره، خارج برنامه، واقعیتش اینه صراحتا بگم به جالیات متوسل شدیم، از جمله به میل خودتون از میان کل بحث و نوشته او چند تا جمله رو انتخاب میکنین و هر سه نفرتون ده ها بار در سه شب پشت سر هم اینو تکرار میکنین. برای فرد ناآشنا گویا این کوروش اصلا یه رساله داره، یه نوشته 30-40 صفحه داره، بارها و بارها هی گفته سوسیالیسم رو نمیخواد، لغو کار موزی رو نمیخواد، جمهوری سوسیالیستی رو نمیخواد. رفقا برزن این یه مقدار اضافیه، با اتکا به همون اسناد پلونیم 16 که کوریش مدرسی دو تا سند داره، یکی سند اولش که تبیینشه به این به تاریخ 24 اوت و سند دومش یه خطو سندی برای تصویر به تاریخ 28 اوت، یعنی 28 اوت 2002، یعنی 4 روز فاصله داشتن. الان بخشی از اون نقل قول میکنم، این ادعای شما که سوسیالیسم نمیخواد، که برنامه رو نمیخواد پیاده کنه، که لغو که جمهوری سوسیالیسم، واقعش اینجوری نیست، تحریف کردید. این رفقای دیگه هم تو نامه هاشون گفتن. اما بگم قبل از اون که نقل قول رو بگم، تو کل بحثتون هم متاسفانه یه خلط مبحثی رو ایجاد میکنه که لازمه من تذکر بدم برای نتیجه‌گیری درست. این اسناد، اسنادی که کوروش پیشنهاد کرده برای بعد از سقوط جمهوری اسلامی، اصلا ربطش به دوره وجود جمهوری اسلامی و قبلش که جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، برای بعد از دوره بعد از جمهوری اسلامی مدام ناروشن و مبهم اینو در التقاط نگه میداریم. و اونجا میگه اگه سقوط جمهوری اسلامی، تازه یه فرض دیگر هم میگه، اگه سقوط جمهوری اسلامی با قدرتگیری ما همراه نباشه، که نادرم اینو پیشبینی میکرد، نادرم میگفت در مصاحبه حول 18 خرداد سال اول گفت اوضاع شلوغ شده، جنبش سرنگونی اومده، جنبش سرنگونی شاید پیش بره ولی هنوز اون انقلابی نباشه که ما میکنیم، اتفاقا بعد از سرنگونی تازه ما شروع کنیم خودمون رو سر و سامون دادن و انقلاب کارگری رو سازمون دادن. یعنی اینو پیشبینی که و تازه اونجا یه فرضای دیگه هم هست در نوشته کوروش، میگه اون سقوط جمهوری با قدرت ما همراه نباشه. دوما میگه تازه اگه خطر این که با سقوط جمهوری اسلامی با قدرت رسیدن ما همراه نباشه، این دو تا خطر رو میگه، خطر از هم پاشیدگی جامعه و خطر سناریوی سیاه. و من اینو واسه در مرور مجدد بیشتر متوجه بحث حتی سناریوی سیاه رو مطرح میکنه که دوباره احتمال داره، واقعا هم احتمال داره اگه حزب کمونیست کارگری اون نیروی قدرتمندی نباشه که صحنه رو اشغال کنه و قدرتمند باشه جلو بگیره، معلومه این جریانات مرتضی سناریو سیاهیش میکنه.
Hey, how you guys doing today?
رفقا صدای منو دارین؟ اگه دارین لطفا دو بزنین. صدای منو اگه دارین لطفا دو بزن. بله میبخش. و بعد نکته دو میگه به قدرت جریانات بورژوایی دیگه احتمالا دست بالا پیدا کنه. در مبحثی بعد از سقوط جمهوری اسلامی برای دوره متحول سیاسی که اونم حزب کمونیست کارگری قدرت رو نگیره، احتمال سناریو سیاه و همینا مطرح میشه، داره از یه حداقلای صحبت میکنه. همونطور که نادر میگه، مگه برای بحث سناریو سیاه نادرم از سر یه بیانیه حداقل بحث نمیکرد و نگفت این بیانیه حداقل رو به امضای سلطنت طلب و غیره هم حتی برسونیم؟ چطور اون وقت کسی، طبعا منصور حکمت بود، نمیتونست بگه راسته و به قول رفقای حسین لاجوردی و خان بابا اینا رو نمیخواستیم جلو بیاندازیم؟ در نتیجه در همون سند و در هر دو سندم خیلی به روشنی در مورد سوسیالیسم و جمهوری اسلامی با شفافی تأکید میشه، که من الان اگه جلوی دست من یه تکایشو میخونم. اجازه بدین یک دقیقه. نوشته ها رو Thank you. واقعا میبخشین یک دقیقه این دوتا نوشته الان جلوی دستم بود الان نیست پیداش کنم یک دقیقه پیداش میکنم این بخشین رفقا الان پیداش کرد ببینید رفقا این سه رفیق مکررن در این سمینارشون اینی میگفتن کوروش گفته جمهوری سوسیالیستی رو نمیخواد برنامه رو اجرا نمی کنه برحال و خیلی چیزایی دیگه ولی من الان این سند اولش که تاریخ 24 اوته و تازه اون سند تبیناشه اینجا میخونه میگه در پاسخ بند شیشش در پاسخ به این سوالات باید ابتدا از چند حکم و مشاهده شروع کرد الان کنه الف سناریوی سرنگونی جمهوری اسلامی هرچه باشه حزب کمونیست کارگری ایران جمهوری سوسیالیستی رو تنها آلترناتیو رهایی بخش میدونه برای تحقق فوری اون مبارزه میکند شعار حزب زنده با جمهوری سوسیالیستی است ب حزب کمونیست کارگری از همین امروز برای تحقق این شعار تلاش میکند تا شرایط را به نحوی تغییر دهد که تحقق این هدف هرچه سریعتر و فوریتر انجام شود پ میگه سرنگونی جمهوری اسلامی منجر به سربرآوردن انواع تشکلهای توده‌ای و جمعشورهای محلی و کارخانه‌ای خواهد شد این تشکلها و به ویژه شوراهایی که از ارکان پایه حکومت حزب کمونیست کارگری خواهند بود حزب شکلگیری این تشکلها گسترش آنها و به ویژه جلب آنها به سیاستهای حزب را از همکنون و در دوره مورد بحث یک پایه اساسی فعالیت خود قرار میدهد که میگه یک رکن دیگه قدرتگیری حزب گسترش حزب به صورت یک حزب سیاسی توده‌ای و غیره بقیهشو نمیخونم سوالات بحث سلبی اثباتی و غیر میگم آیا رفقا در اون دستای پلنوم 16 و در این سندی که از اونجا منتج شده و اینجا براتون خوندم به اندازه کافی همینی که خوندم روشن نیست بحث از جمهوری سوسیالیستی و شعار زنده با جمهوری سوسیالیستی من رو میگم رفقا با چه انصافی شما این اسناد رو دیدین فقط رفتین جمله هایی رو دیدین تو حتما توی کانتکست های معینی یه چیزای دیگه مطرح شده من الان امیر جد ولی اینو قلم گرفتی و در سمینار سه شبتون مدام این تصویر رو میخواستین القا کنین که اصلا این دیگه اعتقاد به سوسیالیسم و جمهوری سوسیالیستی و غیره که نداری و در سند دومش بعدا در مورد این دو سند و تفاوتاشون هم با میگم صحبت میکنم رفیق کوروش در سند دومش اولا نماد این سند دوم بگم این سند دوم سند اول تبیین های اون بوده به طور مفصل نوشته روستایی تست امیدوارم خونده باشین ولی سند دومش خودش یه مقدمی براش نوشته دوست دارم بخونم میگه رفقای هیئت دائم تزایی که در مورد برخورد ما به مسئله سقوط جمهوری اسلامی برایتان فرستادم نظر و تبیین من در این مورد را منعکس میکند روشن است که ما نمیتوانیم تبیین و یک نظر را بر رأی و تصمیم گیری بذاریم باید در این مورد قراری داشت که موضوع و سیاست ما را روشن میکند تبیین ها میتوانند مختلف باشند در نتیجه چیزی که برایتان فرستاده شد برای تصمیم گیری نیست یعنی اون سند اولش برای باز کردن بحث است و ما به یک سندی که بتوانیم در مورد آن تصمیم بگیریم احتیاج داریم نوشته ای که در زیر می آید مجموعه ای است که من پیشنهاد تصویب اونو دارم اینه این سند کوتاه موجز که میگه پیشنهاد من این است که بعد از بحث نکات زیر را برای بذاریم خواهشم این است که رفقا با آمادگی در این بحث شکر کن و این بحثی برای سند برای تصویب اصلا شروعش اینه میگه حزب کمونیست ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی بند یکش اینجوری میگه سقوط جمهوری اسلامی مسئله دولت جانشین و این برای تصویب بوده سقوط جمهوری اسلامی مسئله دولت جانشین را به جلوی صحنه آورده است. سیاست حزب کمونیست کارگری ایران در مورد آلترناتیو حکومتی آینده ایران روشن است. حزب کمونیست کارگری سوسیالیسم را تنها راه تأمین آزادی، برابری، رفاه و خوشبختی مردم می‌داند. حزب کمونیست کارگری سوسیالیسم را آلترناتیو همین امروز میداند و تمام تلاش خود را برای تحقق این آلترناتیو و به قدرت رسیدن حزب به کار میبرد. حزب کمونیست کارگریان تلاش میکند که به جای جمهوری اسلامی به قدرت برسد. قدرتگیری این حزب با اعلام کلیه مفاد مندرج در برنامه حزب به عنوان حقوق مردم توأم خواهد بود و وسیع ترین آزادی های سیاسی و اجتماعی را تضمین خواهد کرد. حزب کمونیست کارگری تضمین خواهد کرد که مردم با آزادی کامل در مورد نظام حکومتی آینده تصمیم بگیرند. به علاوه قدرتگیری حزب کمونیست کارگری مطمئن ترین تضمین برای جلوگیری از تحقق سناریوی سیاه و سرپاشیدگی اوضاع جامع است. بند دوش میگه سیاست حزب کمونیست کارگری در صورتی که خود مستقیما به قدرت نرسد، چون هر حزب جدی دیگر تلاش برای رسیدن به قدرت و جلب مردم به ضرورت حکومت سوسیالیستی و تحقق اون خواهد بود. آیا در خود سندی که برای تصویب است به این با این اندازه کافی گویا نیست که آلترناتیو جمهوری سوسیالیستی سوسیالیسم کلیه مفاد برنامه باید فوری اجرا بشه؟ که به نظرم هست. رفیق فاتح تقاضای بریک کردن، چشم، بریک رو بگذاریم، منم بعدا ادامه میدم. خیلی ممنون.
رفقای عزیز خسته نباشید، رفیق رحمان خسته نباشید. از حالا تا 15 دقیقه دیگه لطفاً سر 15 دقیقه برمیگردیم به جلسه. متشکرم از شما. رفقایی که دوست دارن موزیک بذارن بفرمان.
Yeah. Limited time, all the mind, peace of mind is all you need. But I know a place far away from all the noise and crowded streets. If you jump in the car, it ain't that far. The ride with me is free.
Let it flow, let it go, let me get your coat. Baby, let it be me, yeah. Let me open that door, let me get your seat. Show a little bit of chivalry,
yeah.
Let me kiss you right there, smile in your neck,
yeah.
Let me hold your hand, drink some salt. Baby, let it go.
I wanna be a man.
It's just like that man.
I'm gonna make you mine.
تحمل کن عزیز دل شکسته، تحمل کن به پای شمد خاموش، تحمل کن کنار گریه من به یاد دل خوشی های فراموش، جهان کوچک من از تو زیباست، هنوز از عطر لبخند تو سر من واسه تکرار اسم ساده توست، که داری از من عاشق اگر هست. نصور به پس رفته نظر کمشم من از آینده تو، به من فرصت بده گمشم دوباره توی آبوش بخش آینده تو، به من فرصت بده برگردم از من به تو برگردم و یاره باشم، به من فرصت بده باز از سر نو دوچاره تو گرفتار تو باشم، به من فرصت بده باز از سر نو دوچاره تو گرفتار تو باشم.
رفقای عزیز خسته نباشید، دوباره میریم به جلسمون. رفیق رحمان اگر آماده هستن اوکی بزنن که من میکروفون رو در اختیارتون بذارم. خیلی ممنون از اینکه جلسه تا حالا خوب پیش رفته از نظر تکست میگم، منتها از این لحظه به بعد دیگه لطفا هیچ تکستی ننویسید که صفحه شلوغ نشه. مرسی. لطفا پیغام های دو جانبتون رو از طریق پی ام رد و بدل کنید، مگه این که احتیاج داشته باشید به این که رفیقتون پی ام رو باز کنه، فقط در همین حد لطفا. قربان شما رحمان حسینزاده، بفرمایید.
با تشکر فتح جان و با تشکر از همه رفقای دیگه. در هر حال در مورد اون بحثا نقل قول خوندم، از اونجا ادامه میدم. مثلا میگم خیلی روشنه در این دو تا سند کورش مدرسی که اون وقتا بر اساس بحثای پلنوم 16 و در 24 اوت و 28 اوت 2002 نوشته شدن، به روشنی از استراتژی حزب، از جمهوری سوسیالیستی، از سوسیالیسم، از اجرای برنامه، از همه اینا به روشنی بحث شده. و به نظر من این مقدار برم عجیبه خود رفقا این اسناد و آیا خوندن و همشو خوندن یا فقط از هر تیکه و هر جایی یه جمله یه پاراگرافی رو گرفتن و بر اساس اون تئوریزه کنن بحثایی که داشتن. یه نکته دیگه رو در مورد این اسناد بگم، در مورد این بحث بگم، کلان اون دوره این بحث یه بحث در حوزه تاکتیکی، یه حوزه تاکتیکی خیلی مشخص، یعنی ولی گویا چون بحث دولتش توش مطرحه، بحث دولت موقت مطرحه، نمیدونم تعیین نظام حکومتی مطرحه، کل این فوری داره میشه به یه استراتژی اساسی و اگر یه مقدار فرمول بندید ناتقیق بود کل استراتژی رو زیر سوال بود. میگم رفقا این بحث یه بحث تاکتیکی معینه، چه رفتی به این داره که برحال آیا برنامه زیر سوال رفته یا نرفته و چجوری میشه اینو به این وصل کرد؟ به نظرم اینم از اون مسائل به نظرم تحریف آمیز و نادرستی که وارد کرد. اما نکته مهمتر کورش در اون بحثا در بحث حوزه سیاسی دو تا سند ارائه کرده، یکی سند مفصل تره که رو سایت از به تاریخ 24 اوت که تبیین مفصلشه و تحلیلشه، و یکی سند دومه که خیلی خلاصه تر برای تصویب، سند اول گفته برای تصویب نیست، براتون خوندم، برای اون مقدمه خون گفته برای تصویب نیست. اتفاقا دستندی که برای تصویب فرستاده و قاعدتا اون وقت خود رئیس دفتر سیاسی و رئیس هیئت دائم دفتر سیاسی بود، اون وقت هنوز لیدری رو نداشتیم، که برای تصویب فرستاده و قاعدتا هم هر حزب سیاسی بر اساس و هر رهبری سیاسی در وهله اول بر اساس مصوبه قضاوت میشه. اتفاقا در اون سند دوم مجلس مؤسسان و رفراندوم رو اصلا مطرح نکرده. راستش خودم هم در این بازنگری که امروزا میخوندم اینو بیشتر متوجه شدم. الان میگم تازه متن اون در این سند دوم رفراندوم افشا کرده. من دوست دارم تکایی از اینو بخون. در سند اول درسته در اون تبینش از مجلس مؤسسان و رفراندوم اینا بحث به میون اومده که اونجای بحث خود داره. خود من یکی از اونا بودم که ملاحظه و نظر انتقادی داشتم، ولی الان سند دومو که نگاه میکنی و اون برای تصویب بوده، اونجا بحثی از این دوتا مجلس مؤسسان و رفراندوم نیست. ببینید در ادامه اون بخشایی که براتون خوندم، در بند 4 در بند 3 اینجوری گفته میشه: سقوط و فروپاشی جمهوری اسلامی در صورتی که همراه با قدرتگیری حزب کمونیست کارگری ایران نباشد، جامعه را در مقابل دو خطر جدی قرار میده. این نکته مهمه. میگه سقوط و فروپاشی جمهوری اسلامی همراه با قدرتگیری حزب کمونیست کارگری. اگه حزب کمونیست کارگری باشه، بالاتر گفته سوسیالیسمش رو اجرا میکنه، برنامه‌ش رو اجرا میکنه، همه این حرف. میگه در هر حال این یه واقعه است و هنوزم باید در موردش صحبت کنیم و هنوزم در موردش باید اظهار نظر کنیم. از نظر من اون دو خطر اینو میگه: الف از هم پاشیدگی جامعه و خطر سناریو سیاه، به قدرت رسیدن جریانات بورژوایی، تحمیل عملی یک نظام سیاسی به مردم، بیرون راندن مردم از صحنه سیاست و دخالت مستقیم در تعیین سرنوشت جامعه و اداره امور. این دو تا خطر اتفاقا باید دید. و میگه 4، حزب کمونیست کارگری ایران در این حال، در این حال برای مقابله با چنین وضعیتی و برای فراهم آوردن شرایطی که بتواند در هر حالتی خطر گسیختگی ارکان مدنیت و بیرون کردن مردم از صحنه سیاست و تحمیل یک استبداد دیگر را کم کرد، اقدامات و سیاست‌های زیر را در بر می‌گیرد: الف حزب کمونیست کارگری بیانی حقوق حداقل سیاسی مردم در دوره گذار، دوره‌ای که طی آن مردم، احزاب و جریانات سیاسی و تشکل‌های مختلف امکان فعالیت آزاد را دارند و مردم در مورد نظام آینده کشور تصمیم می‌گیرند، منتشر می‌کند. به تعهد به این بیانیه مبنای سیاست حزب کمونیست کارگری در قبال احزاب دیگر است. تعهد به این بیانیه است. به تعهد و تحقق مطالبات این بیانیه از جانب هر دولتی شرط لازم برای آن است که حزب کمونیست کارگری تغییر دولت و قدرتگیری خود را در چارچوب متعارف تعقیب کند و غیره. و بندهای دیگه داره، همشون نمیخونم، وقتتون میگیره. و بند جوش میگه حزب کمونیست کارگری ایران رفراندوم را به عنوان شیوه تصمیم گیری مردم در مورد نظام آینده، هم به لحاظ اصولی و هم در شرایط فعلی، قاطعانه رد میکند. تصمیم گیری در این مورد تنها در صلاحیت مجمع نمایندگان مردم است که بعد از یک دوره فعالیت آزاد سیاسی و مبارزه احزاب سیاسی انتخاب شده باشند. رفراندوم تنها در مورد تصمیم چنین مجمعی قابل قبول است. در هر حال منظور اینجا تو سندی که برای تصویب مجلس مؤسسان هست، رفراندوم هست. و باز من سوالم از این رفقا اینه: باشه در بحث تبیین اومده، هر جا اومده جای نقد اعتراض که هست گفتی، ولی در سندی که برای تصویب این اصلا نیومده. و بعدن و بعدن رفتی منشور و این بحثا اومد که خود اینا رو که نگاه کنی معلومه اون منشورم از اینا تأثیر گرفتن و طبعا در جدل ها و بحثایی که تو دفتر سیاسی بود شکل کاملی به خود گرفت. اینجا من سوالم از این رفقا اینه، مشخصا در این 3 شب در سمیناشون، چطور میتونستن بر این مسئله این درجه سرمایه گذاری کنن، این درجه سرمایه گذاری کنن برای به هر حال نمیدونم چه هدفی راستش. میگن پس امانتداری و سلامت در مباحثه ایدئولوژی و از اون مهمتر، به نظرم این مسئله که دو تا سنده، یکیشون تبیینه یکی برای تصویبه، قاعدتا همه رفقا آشنا هستن. مایه دستاورد مهم کمونیسم کارگری و منصور حکمت این بود و اینو جان داد که بابا تحلیل و تبیین آدم ها مال خودشونن و نمیشه بر اساس اونا رأی گرفت. تحلیل و تبیین فردی آدم ها از حتی یک پدیده میتونه متفاوت باشه، میتونه نقطه تاکیدهای مختلفی رو داشته باشه. منظورم این نیست خود اونا مورد بحث نمیتونن باشه، میتونن مورد بحث باشن، میتونن مورد نقد باشن، میتونن مورد اعتراض هم باشن، ولی در حال یه تفکیکی در میان ما وجود اومد. عاقبت حزب سیاسی رو حول تحلیل تئوری یا تحت تبیین یک نفر نمیشه، بر اساس اون تحلیل و تبیین صاحب اون باید در حال مصوب پیشنهاد کنه، قرار پیشنهاد کنه و کورش همین کارو کرده و این یه دستاورد بزرگ ماست و این رفقا به نظرم در برخورد به این مباحثه و در برخورد به این سند، این تفکیک و این که این یکی تبیین و این دومی برای تصویب بوده و قایتا این که برای تصویبه قایتا بیشتر باید مورد مراجعشون باشه، اصلا جایگاهی نداره. دانه چه به نظرم اگه کسی برای تصویب چیزی دیگه یا پیشنهاد میکنه و طبعا بنابه ارزیابیش، بنابه تشخیص از هر رهبر سیاسی، طبعا فضای سیاسی کمیتهش رهبریشو میدونه، میگه من باید حزبم جلو بره، الان من نمیشه همه فرمول بندی های منو چپون. در نتیجه من میگم خود رفقا گفتم در این مباحثه به نظرم توجه به این دستاورد ندارن که این تبیین کورش مدرسی بوده، ولی خود اون یه سندی برای تصویب داشته و بعد از اون سر خود اون تبیین هی حرف زدن و صحبت کردن، تازه خودشون هم میگن بعدن وارد سند حزبی نشده، در دوره لیدری خود حزب این بحث مجلس محسن و غیره، بیشتر به تفتیش ایدئولوژیک و تفتیش عقاید میمونه راستش. به نظر من این شبکار یه سکته ایدئولوژیک و فرقهیه که حول فقط یه فرمول هایی کل مسئله رو گم کنه و برحال داره تست ایدئولوژیک میکنه. در مورد این که گویا این بحثا برنامه رو زیر سوال برده، اولا طرفی که دارنده بحثه باید خودش بیاد بگه مثلا من میخوام برنامه رو عوض کنم، وارد برنامهش کنم. وقتی اینکه این مطرح نیست در سند یا هرچی، چطور انسان میتونه به این آسونی این نتیجه گیری رو تأمین بده؟ و یه نکته مهمتر، ببینید ما در جریان بحث مربوط به شوروی، بولتن مباحثات شوروی، رفقایی که خوندن این بولتن مباحثات شوروی قبل از کنگره دوم حزب کمونیست ایران بود، سالش یادم نیست، بحث مربوط به شوروی چه غلام کشاورز که مطرح کرد و چه منصور حکمت که جواب داد، به ویژه بحثای منصور حکمت خیلی فراتر از برنامه بود، نه تنها فراتر از اون تزها و اون بحثای درون برنامه حزب کمونیست ایران رو زیر سوال برده بود. برنامه حزب کمونیست ایران که در سال 62 در کنگره مؤسسش تصویب شده بود با یه تبیین دیگه ای از واقعه شوروی حرکت کرده بود، اونم همون بحث ریویزیونیسم و تجدید نظر طلبی و همون بحث سنتی چپ اینو داشت، در صورتی که در طی این مباحثات و در بولتن مباحثات تئوری که نظر رسمی حزب توش مندرج نمیشد، نظر افراد بود، منصور حکومت بدون ترس از این که بگن برنامه رو زیر سوال بردی، رفت عقایدش رو گفت، نظرش رو گفت و بعد تئوریش رو گفت و اتفاقا بعدن همه قبول کردن این تئوری و نظر اون در مورد شوروی درسته و به این معنا اون چیزی که در برنامه اومده دیگه مبین نظر ما نیست و اینو در کنگره دوم حزب کمونیست اتفاقا بحثش شد، گفتیم برنامه رو باید تغییر بدیم، کمیسیون هایی تشکیل شد، بعدم تغییر کرد یا نکرد این به جای خود. منظورم اینه برحال عاقبت چطور انسان، منظورم این نتیجه رو بگیرم، فرض کنیم یه روزی یه کسی هم نماده یکی بندی از برنامه یه نظریه آورد، یه تئوری آورد، گفت باید یه تغییر، فوری باید با این بحث این برنامه رو زیر سوال بده، این بار دوباره با تست ایدئولوژیک باید روبرو بشه. با این شیوه کار، با این شیوه تست ایدئولوژیک، با این شیوه برخورد ایدئولوژیک یه انجماد فکری پیش میاد که کسی هم یه روزی خواست یه بندی از برنامه رو بگه تغییر بکنه، هیچ وقت جرأت نکنه بگه، چون میگه فوری آها برنامه رو زیر سوال برده، برو بیرون. بنظرم ما این سنت ها رو داشتیم، این سنت های باز، بحث تئوریک، پرومیک، نمیدونم همه این بحث ها رو داشتیم، نباید بذاریم این دستاورده رو پایمال کنه. در مورد به ویژه این ارزیابی که اینا کمونیسم بورژوایی و سوسیال دموکراسی، به نظرم رفقای لاقیدی علاوه بر عجیبی و در بحث تئوریک و نظری دارن از خودشون نشون میدن، گویا بر اساس یک یا دو جلسه معین در مورد هر یک از ماها در رهبری حزب کمونیسم و به ویژه یکی مثل کوروش مدرسی که در رأس این جنبش و این حزب بوده، بر اساس چهار تا فرم بندی میشه گفت کمونیسم بورژوایی، میشه سوسیال دموکراسی. واقعا مارکس بیچاره رو باید زنده کرد بگیم شمایی که در مانیفست کمونیست این همه تحلیل و تفحص کردین و سوسیالیسم ها رو دسته بندی کردین و سوسیالیسم فدرالی و بورژوایی و مشخصاتش رو نوشتین، زیادی زحمت کشیدین. الان تحلیلگرایی در میان ما وجود دارن با دو تا جمله میتونن کمونیسم بورژوایی رو، سوسیال دموکراسی، همه اینا رو تفکیک کنن. این مقدار سطحی نیست به نظرتون؟ به نظر من این بحثایی که شد، ادعای این که سوسیالیسم رو نمیخواد، جمهوری سوسیالیست رو نمیخواد، خارج از برنامه است، روشن بگم جعله. ببینم جعله برای اهداف به نظرم نامبارک و معلوم. واقعیت چینه این ادعای کمونیسم بورژوایی از خود نظر خود این رفقا زیاد جدی نیست. بزنم اگر اهداف زمینی تری هست صریح‌تر بیان بشه، این بهتره. من می‌پرسم اگر نظرت اون وقت کورش مدرسی کمونیسم بورژوایی بود، سوسیال دموکراسی بود، به قول حمید تقوایی مثل بابک زهرایی و مهدی خان بابا تهرانی بود، رفیق حمید، رفقای دیگه، چطور رفع همی در پلونوم 18 اون بحث قبلا شده بود، مال این دوره که نیست، کورش که این دوره اینا رو نگفته، دو صفحه رو گفته، چطور در پلونوم 18 خودتو کاندید نکردی و گفتی راضیم کورش خوب کارشو کرده، جاهای اختلاف داشتیم ولی در مجموع راضیم و رای بهش دادی؟ یعنی واقعا یعنی نمیدونم به پرنسیب اون وقتتون باور کنم یا امروز، کدوم؟ این زیگزاگا برای چی؟ چطور بعد از خود کنگره ازش دعوت شد، خودتو دعوت میکرد رئیس دفتر سیاسی حزب باشه؟ چطور در پلنوم 19 کمیته مرکزی بعد از کنگره از یک کسی که الان معلوم شده از تلاشای عظیم اون قدردانی میشد؟ چطور در جریان 20 خرداد تا 18 تیر در جلسه دفتر سیاسی از فعالیت های کوروش و هیئت دبیران قدردانی میشد؟ واقعیت چیه؟ این تناقضات و دوبرستانداری رو من نمیفهمم. این ادعاها بیپایه است. هر ناظر با انصاف میدونه بخش عمده رهبری این حزب و از جمله کوروش یه شخصیت مهم و انتگره رأس جنبش کمونیسم کارگری، رفقا به نظرم این روش از تحلیل و این روش از ارزیابی رو ادامه ندین، برای خودتونم خوب نیست. این بحث مال دو سال قبل بوده، مال این دوره نبوده بگی یهو شروع شده. بحث دیگه این هم در مورد بحثه سقوط جمهوری اسلامی و بحثه کورش که در بحث سمینار این رفقا به کمونیسم بورژوایی و سوسیال دموکراسی و اینا تعبیر شد و من گفتم تو این دوتا سند که مبین اون وقته چطور به روشنی از این مسائل صحبت میشه و حقیقت نداره. برای این بحث خوب جوانب دیگر میتونه داشته باشه، میتونیم بیشتر بحث کنیم. خود رفیق کوروش فردا شب سمینار داره، امیدوارم خود اون در این مورد بیشتر اظهار نظر کنه. بحث دیگر پلنوم 16 حزب بعد از منصور حکمته، در این مورد در جلسه چیزی در پلنوم 16 چیزی گفته نشد. بعدم میدونم علی جوادی نکاتی رو نوشت و جواب داده شد، ولی بحث جدی حول اون در نگره. الان رفقا اونم تبدیل کردن به سیستمی، به اون به جزوی از اون سیستمی که گویا کورش داره کمونیسم بورژوایی نمایندگی میکنه با این بحث تعدد نظرات و وحدت اراده، که به نظر من این بحث همونطور که بند 13 اصول سازمانی رو بود، اصول سازمانی ما هم این بحث تعدد نظر و وحدت اراده توشه. بریم دوباره بخونید، من امشب خوندم اینجا. در هر حال اون بحث درست یا نادرست، بحث حزب بعد از منصور حکمت، طرف رفته به خودش زحمت داده، سخنرانی کرده، اونو مکتوب پخش کرده، در نتیجه منم سوالم اینه، خب شما رفقا اگه میخواید این بحث رو نقد کنین، نمیشه فقط این که تعدد نظرات، تعدد نظرات رو دست بگیر. اولا تعدد نظرات رو گفته با وحدت اراده، هر دو لطفا تکمیل بگیم. تعدد نظرات و وحدت اراده، یه حزب سیاسی این کار رو میکنه، گفتم اصول سازمانی هم اینو میگه. به نظر دوما اگه نقد داریم خوب برین درست به اندازه اون بنویسین، سخنرانی بکنین، یه کاری بکنین. فقط یه جمله رو تو یه جلسه، تو سه جلسه تکرار کرده که نمیشه کار درست. من از تو میخوام ببینم باش کورش مدرسی که منم اون نوشته رو قبول دارم، تصویر خودش رو اون وقت از حزب بعد از منصور حکمت گفته. دقیقا منم کاملا موافقم این نکته، حزب با وجود منصور حکمت یه حزب غیر متعارف بود که الان داریم بشنوید، چون غیر متعارف بود دلیل که خود منصور حکمت فوق‌العاده بود، غیر متعارف بود، یه غنیمتی بود، یه دوره داشتیم و این مشکلات و این بدبختی ها رو نداشتیم. وحدت نظر، وحدت اراده، همین چیز رو تأمین میکرد، در حال اون نیست. و این راستش نه در مورد منصور حکمت، در مورد لنین هم برای حزب بلشویک صادق بود. راستش به نظرم در جنبش های دیگه، در مورد سوسیال دموکراسی هم اولف پالمه در سوئد و ویلبرام در آلمان هم به درجه ای صادق بود، رهبران و شخصیت های بزرگتر جنبش خودشون بودن. اگه اونها نموند اون حزب سیاسی چجوری کار میکنه؟ متاسفانه منصور حکمت نیست همه چیزمون رو تأمین کنه و میدونیم اون اتوریته واحد شکل نگرفته. در نتیجه لطفا اون توضیح داده حزب سیاسی رو اینجوری میشه راه برد، تعدد نظرات و وحدت اراده و کلی بحثای دیگه حول اون. من خواهشم از این رفقایی که نقد دارن به این نوشته برای ما توضیح بدن تصویرشون از حزب بعد از منصور حکمت چیه؟ حزب بعد از منصور حکمت چگونه باید راه برد؟ چگونه باید سیاسی کرد؟ چگونه باید وحدتش رو تعیین کرد؟ چگونه باید ختمش رو تعیین کرد؟ چیکار باید کرد؟